توییتر و اینستاگرام بود،
بله.
شما میبینید که کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ واکنش نشون نمیده. مثلا در حوزه رفتارهای سلیبریتی ها ما الان انتظار داریم آقای دکتر اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس روی رفتار سلیبریتی ها که در دسته فرهنگی اگر بخوایم دستبندشون کنیم جایی میگیرن، یا در حوزه سینما تلویزیون رفتارهای سلیبریتی ها در فضای مجازی حتما باید ورود کنه. ما الان شاهد این هستیم که متاسفانه این سلیبریتی ها آسیب های بسیار جدی اجتماعی فرهنگی به کشور ما رسوندن. مثل اینکه خانم سلیبریتی به خودش اجازه میده از یک تروریست که اینجا تعدادی ها به شهادت رسونده، ما میخوایم با این رو باش برخورد کنیم، یا سینه سپر میکنه از یک تروریست دفاع میکنه، یا یک خانمی نشسته در آمریکا داره چهارشنبه سفید واسه کشور ما طراحی میکنه، خانم سلیبریتی میاد اینجا ازش دفاع میکنه. و خیلی جالبه که از کشف حجاب دیگه گذشته، به بی‌حجابی رسیده عکسای این سلیبریتی‌ها در فضای اینستاگرام، فضای مجازی، و اینها دارن ذبح میکنن. این که از آقا فرمودن فضای مجازی قتلگاه جوانان و نوجوانان شده، هم تحقیقات داخلی هم تحقیقات بین‌المللی داره نشون میده که فضای مجازی ما مخصوصا بحث فرهنگ در اون فضا کاملا رها شده، بی‌ضابطه و بی‌قانونه. ما جناب دکتر اسلامی از شما انتظار داریم که اونجا به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس اینها منتقل بشه. ما الان میبینیم متاسفانه اکثر همین لیستی که داخل مجلس هستن، خیلی هاشون بعض از این صفحات سلیبریتی ها لایک میکنن، حتی تصاویرشون ها بهشون ضریب میدن، باهاشون جلسات،
یکی بره تهدیداتی که خود کمیسیون فرهنگی نفراتش دارن ایجاد میکنن کنترل بکنن.
متاسفانه این مسئله هست که از این فضا، مثلا فضای اینستاگرام الان شده فضای اطلاع رسانی بعضی از اعضای این کمیسیون. این رو انتظار هست که آقای دکتر اسلامی بر اینها مشورت های
و دقیقاً علتش هم این هست، وقتی که اون سلبریتی طرفداری داره در بین نوجوانان، درسته. جوانان و قشر کثیری از جامعه ما، برای بحث های سیاسی اون نماینده مجلس، اون دولت مرد نیازمند این خودش رو میبینه که از این فضا بهره کافی و وافی رو بگیره، و ما اینجاست که دوچار مشکل میشیم. مطلقاً
کاری برای کنترل رو نخواهد کرد.
من به شخص حالا در واقع چنین موردی رو که در واقع این استفاده که دوستان فرمودن از کمیسیون دارن، من چنین گزارش رو نداشتم، موردی رو ندیدم، و در واقع خواهشم فقط این هست که دوستان با ادله کافی موارد انشالله که دقت دارن و بیان کنن. ولیکن من یه تقاضای دیگه هم دارم، حالا به مناسبت پیامی که حضرت آقا اخیرا منتشر کردن در رابطه با مناسبات ما با فضای مجازی و نوع مواجهه ما، دوستان دغدغه‌مند تشریف بیارن کمیسیون و در واقع متناسب با همین در واقع فرمایش جدید حضرت آقا انشالله ببینیم که یه همفکری با دوستان هم بتونیم داشته باشیم. و
درسته جناب آقای دکتر نوری خواه عزیز، در خدمت شما هستیم.
بله، من البته یه نکته میخواستم باز اضافه بکنم، اینکه ما نباید فقط یک وجه موضوع رو ببینیم. یک وجه کنترل وجهی است که خب در دنیا بهش توجه میشه، و اگر مثلا در دنیا بخش نظامی به نوعی متولی این موضوع هست، در ایران هم خب بخش امنیت به نوعی متولی این موضوع بوده و هست، و خب از خود آقای جهرمی گرفته و معاونان ایشون و طیفی که هستن، بالاخره یک جوری حداقل کسانی بودند که در حوزه امنیت فعالیت میکردن. حالا اینکه تخصص داشتن یا نه یه بحث دیگری است، اما من فکر میکنم که این موضوع فقط به بحث کنترل محدود نمیشه. یعنی مردم برای استفاده از فضای مجازی یک شرایطی رو میخوان که اگر اون شرایط فراهم باشه خب قاعدتا استفاده میکنن. اولینش اینه که محصولاتی که استفاده میشه باید کیفیت داشته باشه. خب در تولید محصولات فناورانه ما اگر دقت بکنی، محصولاتی که عرضه شده واقعا محصولات با کیفیتی نبوده، قاعدتا یه سری شرکت های خصوصی بودند که یا شرکت های خصولتی بودند که نگیم خصوصی، خصولتی بودند که اومدن تو این زمینه فعالیت کردن، یا دولتی حاکمیتی بودند.
و شاید هدف من هم بکنند. باز متناسب با سیاست قشر خاصی داشتن این حرکت
اینم هست
دادن.
نتیجه
و به خاطر همین بله. چون جامعیت کامل و عمومیت کامل داشتن مردم اصلا نکردن.
ولی البته من فقط در مورد کیفیتش حالا عرض کردم، سرعت پایین، امکانات کم و ضعیف، در عمل به نتیجه نرسید چون هدف گذاری درست نبود. خب شرکت هایی که فعالیت کردن درآمدی خوبی داشتن، بالاخره شرکت های خصولتی میبینیم که بالاخره درآمدی خوبی دارن از این فعالیت، اما کار مردم راه نمیفته. راهکار البته مشخصه، بالاخره توی خیلی جاهای دیگه دنیا، تو همین ایران، جاهایی که بالاخره اجازه داده شده که بخش خصوصی واقعی، نه رانتی، وارد بشه فعالیت بکنه، جوونا بتونن فعالیت بکنن، محصولی رو بدن عرضه بکنن، نتیجه مشخصه، میتونن نتیجه برسن. ولی جایی که انحصار باشه، جایی که محدود باشه، واقعا اثر چندانی نخواهد داشت. این یه وجه قضیه. وجه دوم قضیه بحث حریم خصوصیه که وقتی تلگرام طلایی و نمیدونم قرمز و آبی و موبوگرام و امثال هم اینا رسما دارن به حریم خصوصی مردم تعدی میکنن، به شهادت بررسی هایی که متخصصین هم روی نرم افزارها انجام دادن، روی نرم افزارها تجزیه و تحلیل کردن و گفتن، خب این اعتماد مردم رو سلب میکنه. یعنی بالاخره این بحث هست که اگر مثلا شما دارید از تلفن استفاده میکنید، یه تضمینی وجود داره که شرکت مخابرات اینطور نیست که بیاد و پیام ها رو برای کاسبی اقتصادی، برای اهداف سیاسی حتی مورد استفاده قرار بده. در مورد پیام رسان های داخلی، این فتوای مقام معظم رهبری است که باید حریم خصوصی مردم بهش احترام گذاشته بشه. و در نهایت یه جمله در مورد آزادی های مشروع که هر چقدر در فضای داخلی امکان گفتگو داده بشه، حرکت مردم به سمت پیام رسان های خارجی کمتر خواهد شد. اینا نکاتی است که نباید نادیده گرفت.
آقای دکتر نوری‌خواه عزیز، ما با آقای دکتر تقی‌پور همراه هستیم، عضو شورای فضای مجازی کشور. سلام میکنم به شما، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
ممنونم. آقای دکتر، ما در خصوص سازگارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی داریم بررسی می‌کنیم و دستگاه‌هایی که می‌بایست قانون‌گذاری می‌کردن، نظارت می‌کردن و تا به حال این اتفاق نیفتاده و به فرموده مقام معظم رهبری ساماندهی، چرا اتفاق نیفتاده؟
خب همطور که اشاره فرمودید، ما به شدت خلأ قوانین بروز داریم. ما وقتی این جمله رو میگیم، معمولا میگن که نه ما قانون اضافه هم داریم، و حالا بعضا اصلا خود این قوانین متقاطع و اضافه است که ایجاد مشکل میکنه. ولی من این عرض میکنم که ما قوانین بروز متاسفانه کم داریم. این که با توجه به این تغییر و تحولاتی که در اثر پیشرفت فضای مجازی به وجود اومده، طبیعتا نوع مسائل و جنس اونها عوض شده، ولی متاسفانه قوانین ما به اینها نپرداختن. از جمله مهمترین اینها که خیلی از کشورها امروز بهش پرداختن، بحث احراز و هویته. ببینید، ما تا نتونیم این بحث رو در داخل کشور حل بکنیم، یعنی منتشر کننده پیام مسئولیت اون حرف خودش رو، مسئولیت اجتماعیش رو عهده نگیره، طبیعتاً شرایط همین گونه خواهد بود. طبیعتاً این از مباحث اولیت که خیلی از کشورها این رو حل کردن، کشور ما باید این رو حل بکنه. در خدمت شما.
ممنونم، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه شما هم به صورت تلفنی با ما همراه بودید. بحث بسیار بسیار پر اهمیتی بود. ممنون و سپاسگزارم. ایرانی بهترین است و لایق بهترین. عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خدایا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
خب امیدوارم که مناظره مورد توجهتون قرار گرفته باشه با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. ساعت بهتری هم در انتظار شما عزیزان باشه. 16 ذی‌الحجه و یکی دیگر از روزهای دهه ولایت هست. این روز رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم و امیدواریم که از این روزها بهره کافی ببریم و توفیق داشته باشیم در سایه سار حضرت علی علیه السلام بهترین ها رو برای خودمون رقم بزنیم. Yeah.
برخیز کاشقون به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه هر صاحب راز، پیوسته در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو که گردد باز. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. غمناکم و از پیش تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم نروم، از درگهم چون تو کریمی هرگز محروم کسی نرفت و من هم نروم. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. گر من گمه روی زمین کرده استم، لطف تو امید است که گیرد دستم، گفتی که به روز عد دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
همه او را می شناسند که در تمام روزگار هیچ کس در نزدیکی به رسول خدا از او پیشی نگرفت، هیچ کس در شباهت خلق و خوی او به محمد شکی نکرد، همه او را می شناسند. همه او را می شناسند که شانه به شانه مصطفی لحظه نیاسود و از صیانت اسلام لحظه غفلت نکرد. اینک همه گواهند، همه مسرورند، همه خوشدلند از این انتخاب و انتصاب. همه قرار گرفتن آینده دین خدا در آغوش آن مرد را دلخوش شدند. نخستین لبیک ایمان به محمد را در میان مردان او به زبان آورد. نخستین نماز اسلام توسط او به محمد اقتدا شد. آن مرد، مرد شیر دلاوری است که روز و شب گرداگرد پیامبر چرخید و چرخید و از او مراقبت و محافظت کرد. آن مرد محرم اسرار مگوی پیامبری، آینه دار دانش و عصمت رسول خدا علی علیه السلام است. علی چه کلمه مقدسی است که اینک تمام عالمیان به تبرک نجوایش می کنند. علی چه راز بلند بالایی است که در قدیر سر می گشاید و آشکار می شود. بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو داریم. همراهان رادیو گفتگو، شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. پیامبر نه از جانب خود که از جانب پروردگار به ابلاغ ولایت پسر عموی بزرگوار خود مأمور شده بود. بنابراین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قافله حج را در آفتاب سوزان نگه داشت و منتظر شد آنان که جا ماندند از راه برسند و آنان که جلو رفتند بازگردند. پس بر منبری از زین سوار شد و دست علی علیه السلام را بالا برد و خطبه‌ای خواند که در آن بارها تأکید کرد علی جانشین آن حضرت است. عصرتون بخیر. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم از رادیو گفتگو.
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز. حمیدرضا محمد باقری هستم، دادیار دیوان عالی کشور و استاد واحد آموزش قضات قوه قضاییه. در ادامه مباحث حقوقی که خدمتون ارائه شد، امروز میخوام راجع به تحویل مبیع با شما صحبت کنیم. بعد از اینکه ما ملکی رو خریداری کردیم، بینامه تنظیم کردیم یا در قراردادهای پیش خرید، ممکنه به علتی یا به عللی فروشنده یا سازنده ملک قادر به تحویل مبیع در اون تاریخ معین نباشه. طبیعتاً یا خساراتی پیش بینی شده و غیر از خسارات، کلاً من خریدار دنبال این هستم که ملکمو تحویل بگیرم، ملکی که خریدم. بنابراین ابتدا ما اگر به همون مشاوره املاکی که واسطه بوده و تنظیم کننده قرارداد بوده مراجعه می‌کنیم، اگر با صلح و سازش و گفتگو حل نشود، ناچارن باید به مرجع عام و دادگستری مراجعه بکنیم جهت تحویل مبی. خب این اموری که عرض شد همه تخصصی هستن، حقوقی هستن و ما اگر با مشاوره با وکیل این کار رو انجام بدیم یا به وکیل بسپاریم خیلی بهتره، ولی اگر بررسی کردیم یا خودمون دارای تجارب یا سواد حقوقی بودیم هیچ اشکالی نداره. دادخواستی باید تنظیم بکنیم، ما میشیم خواهان پرونده، ما خریدار، فروشنده میشه خانده. ممکنه فروشنده ما با بینامه از شخص دیگری خریده باشه، در هر حال مالک رسمی که سند در اداره ثبت به نامش هست اونم باید از طرف دعوا قرار بگیره. یعنی ممکنه سه دستگشته باشه ملک با سند عادی، ولی ملک به نام یک شخص دیگه، اون سه نفر به اضافه مالک رسمی باید از طرف دعوا قرار بگیرن، یعنی جزو خواندگان باشن. در دعوای تحویل مبی دادگاه ابتدا، خب بعد از اینکه در طرفین رو دعوت کرد و تشکیل جلسه داد، مدارک خواهان رو بررسی میکنه، خواهان به عنوان خریدار، ببینه واقعا این بیع واقع شده، آیا این خرید و فروش انجام شده و آیا خریدار به تعهدات خودش عمل کرده، سند رو در ثمن معامله رو در وقت مقررش پرداخت کرده یا نه. بعد از احراز وقوع بیع دادگاه استعلام ثبتی میکنه تا در اجرای ماده 22 قانون ثبت ببینه که از این خواندگان یا این خوانده محترم مالک رسمی ملک هست یا نه، چون طبق ماده 22 قانون ثبت دولت، محاکم و ادارات کسی رو مالک میشناسن که نام وی در دفتر املاک در اداره ثبت به ثبت رسیده باشه. پس در دعوای تحویل مبی بعد از اینکه ما احراز مالکیت کردیم خوانده رو و احراز وقوع بیع کردیم، حکم صادر میکنیم و خوانده رو به تحویل مبی محکوم میکنیم. یه نکته مهمی که دادگاه اخیراً خیلی به اون توجه میکنن این هستش که میفرمایند که دعوای تحویل مبی همیشه باید یا همراه با دعوای الزام به تنظیم سندرسی با هم باشه، یا اینکه ابتدا ما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رو طرح کنیم، سند به ناممون صادر بشه، بعدم بیایم تحویل و مبی رو بدیم. چون ما ممکنه الان حکم به الزام تحویل مبی بدیم با احراز بیع و انتقال مالکیت، ولی سند رسمی به نام شخص دیگری باشه، یه جا قانونگذار اون کسی رو که سند داره میشناسه، از این طرف هم حکم دادگاه و دو نفر مالک شناخته میشن. پس رویه صحیح و درست که در حداقل استان تهران من در جریان هستم این هستش که دعوای تحویل مبی رو تا قبل از سند تنظیم سند به نام خریدار قابل استماع نمیدونن، یا اینکه میگن هر دوتا رو با هم طرح بکنن، یعنی دعوای تحویل مبی همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با هم باشه. خب دعوای تحویل مبی هم به هر حال قابل تجدید نظر هست و بعد از اینکه مراحل طی شد دادگاه، حکم دادگاه لازم الاجرا هست و توسط مأمور اجرا محل که خریداری شده به تحویل خریدار داده میشه. نکته مهمی که تو این قراردادها هست این هست که ضمن اینکه حالا ما به طور شفاف شرایط و مختصات اون مورد معامله رو می‌نویسیم که در موقع تحویل مبی عرض کردم در مباحث قبلی که آپارتمان طبقه دوم اگر چند تا واحد آپارتمان در طبقه دوم باشه بس ذکر بشه، مثلا شمالی، شرقی، غربی، متراژش، اینا دقیق آورده بشه که موقع تحویل مبی دچار مشکل نشیم. بعد از این که ما آپارتمانی رو خریدیم موظفیم به تکالیفمونم عمل بکنیم، یعنی ما همش از دیدگاه خریدار صحبت نکنیم، فروشندگانی هم هستن که به تکالیفشون عمل کردن، آماده تحویل، آماده تنظیم سنده، ولی خریدار ثمن معامله رو پرداخت نکرده. ما این در موارد رو هم داریم، منتها خب اون یه ابزاری داره که ملک رو تحویل نمیده و در تصرف خودش نگه میداره، ولی در هر حال بیع انجام شده و اونا میدونن که ملک فروخته شده، مگر اینکه شرط فسخی در خصوص تخلفات مستأجر خریدار پیشبینی شده باشه. انشالله که این مباحث مفید بوده و با در نظر گرفتن این مسائل ما بتونیم یک خرید فروش خوب، یک بیع خوبی رو انجام بدیم.